بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. حجت قبول، نوبت قربانی تو شد، وقت سماع و سلسله جنبانی تو شد. احرام بستند ملائک بدیدنت، برخی وقت آینه گردانی تو شد. چشم انتظار مانده طلوعی همیشه را، صبحی که وقف مشرق پیشانی تو شد. ذرات کائنات همه محو در تو اند، هستی هر آنچه هست همه فانی تو شد. با تو تمام عرش به جریان در آمده است، عالم مطیع لهجه قرآنی تو شد. احرام عشق بستی و از آن به بعد، چشم چقدر آینه بارانی تو شد. سرمست تا به بزم جهان پا گذاشتی، هر گوشه عشق ساقی مهمانی تو شد. قربانی تو چیست؟ چه آوردی؟ بگو از هر چه هست و نیست که ارزانی تو شد. قربانی تو هیچ کسی نیست جز خودت، حجت قبول، نوبت قربانی تو شد. سلام میگم به همه هموطنان خوبمون، خانم ها و آقایان، خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروزمون. ایام خیلی مبارکتون باشه، انشالله عید قربان رو باز هم به همه شما تبریک میگم و این اعیاد رو و این ایام رو تا عید قدیر انشالله بر همه فرخنده و مبارک باشه. افتخار این رو داریم که به رسم دوشنبه ها در خدمت آقای فرهزاد عزیز باشیم. آقا سلام علیکم و رحمت الله، ایام مبارک باشه انشالله.
علیکم السلام و رحمت الله خدمت شما و همه بینندگان خوب و عزیز. عرض سلام داریم، ایام فرخنده و خجسته اعیاد ماه ذی‌الحجه، عید قربان که پشت سر گذاشتیم، عید قدیر هم پیش رو داریم. تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم، انشالله که حج حجاج قبول باشه و انشالله قربانی که عزیزان کردن انشالله قبول باشه. و این قربانی کردن نمادی است از این که ما از مالمون، از جانمون در راه خدا بگذاریم، در واقع نفسمون و منمون رو سر ببریم و انشالله دیگه یک دست و خالص برای خدا حرکت بکنیم. من همینجا ابتدای برنامه توضیح عرض بکنم، چون پیامک زیاد هفته قبل داشتیم، که این قربانی کردن سنت بسیار مؤکدیه. حالا یک موردش در عید قربانه، ولی در طول سال اونایی که واقعا تمکن دارن هر چند وقت یک بار قربانی بکنن برای دفع بلاها، گرفتاریها، مشکلات، برآمدن حاجات و آمرزش گناهان، که فرمود امام صادق علیه السلام اول قطره از خون قربانی زمین می‌ریزه، خدا صاحب اون قربانی رو می‌بخشه و می‌آمرزه. و این عقیقه ای هم که باز سنت بسیار بسیار مؤکدیه که هر انسانی، هر مولودی در گروه عقیقه هست. حتی در روایت داریم پیر مردایی که از پیغمبر یا اماما سوال میکردن ما سن بالا نمیدونیم پدر مادر ما برای ما عقیقه کردن یا نکردن، عقیقه بکنید، یعنی غذاشا تا روزای آخر عمرم کسی بتونه انجام بده،
اینقدر
مهمه. بله. و البته کسانی که تمکن دارن، اونایی هم که تمکن ندارن، حالا برای چند تا بچه یک عقیقه بکنن یا اشتراکی، خلاصه یه جوری این عقیقه ما همجوری که برای دوا و دکتر و درمان هامون خودمون با آب آتش میزنیم، این صدقه ها خیلی تأثیرش قطعا بدونید از اونا بیشتر هست. و این که گفتن عقیقه رو حتما گوشتشو مثلا نشکنین یا اینا، نه، هیچ لزومی نداره. و بهترین مادر اون فرزند و خانواده از اون استفاده نکنن، بهتر، یعنی کراهت داره.
بله.
به دیگران بدن یا فامیل دیگه، ولی اگر استفاده کنن مشکلی نیست. اینه که عقیقه رو خیلی جدی بگیرید، واقعا این سنت عقیقه باید احیا بشه. قربانی کردن، عقیقه کردن سنتی است که پیغمبر و اهل بیت سفارش اکید روش کردن. در اصول کافی روایات خیلی شدید و تند و تیزی است. اونایی که تمکن دارن، اونایی که تمکن ندارن، انشالله با صدقات جزئی خودشونو بیمه
بکنن، انشالله برای دیگران کمک بکنن، انشالله تمکنشو پیدا بکنن. خیلی خوب، هفته قبل به دلیل پخش بازی آسیایی ما روز دوشنبه دیرتر خدمت دوستان رسیدیم. ماهی که برنامه هفته گذشته را از دست دادن میتونن برای آگاهی و اطلاع از مشروع صحبت‌های آقای فرهزاد عزیزمون به سایت ما مراجعه بکنن. سمت خدا سه.ir فایل های صوتی و متنی اون موجود هست. نکات خیلی خوبی رو آقای فرهزاد در جلسه گذشته بهش اشاره کردن. خیلی خوب. در ذیل بحث خیر و برکت در زندگی، یکی از عواملی که برکت ساز در زندگی بحث سخاوت بود که آقای فرهزاد نکات خیلی خوبی رو در جلسه گذشته بیان کرد و خیلی هم الحمدلله مورد استقبال دوستان خوبمون قرار گرفت. ادامه این بحث رو به اتفاق می‌بینیم و می‌شنویم. خدمت شما هستیم آقا.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. چون هفته گذشته بحثمون یه دو سه ساعت دیرتر به خاطر بازی‌ها مطرح شد، احیانا بعضی بیننده‌ها جا مانده باشن از اون بحث و بحث مهمی هم بود، خیلی فشرده عرض میکنم که عرض کردیم سخاوت اونقدر موضوع مهمیه که میتونه کفر رو تبدیل به ایمان بکنه. یعنی افرادی بودن کافر بودن ولی به خاطر سخاوت مؤمن شدن،
عاقبت
به خیر شدن. و اگرم مؤمن نشن، ما در روایات داریم که خدای متعال اینا رو عذاب نمیکنه و عذاب برداشته میشه. حاتم طائی به خاطر سخاوتش بت پرست بود از دنیا رفت، ولی چون صفات الله است، این دست دهنده خداست، خدا خودشو که آتش نمیزنه که، این دست دهنده بوده. ولذا فرمود حاتم طائی رو آتش جهنم نمیسوزونه. اگر مؤمن نباشن بهش نمیرن، ولی عذاب برداشته میشه و این خودش خیلی مهمه. و بخل اونقدر مهمه که، یعنی مذمت شده و زشته که مؤمن رو کافر میکنه و انسان رو به بدترین جاها میرسونه. حتی روایتی خوندیم که نگاه کردن به آدم بخیل قساوت قلب میاره. مولا امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودن النظر الی البخیل یقسی القلب، دل انسان رو تاریک میکنه، سفت میکنه. یعنی به او هم همونطوری که نگاه کردن به سخی برای انسان ثواب میاره، عکسش هم معذرت میخوام
میخواد آب میل کنید جو
ببخشید،
خواهش میکنم. بله، ولذا نکته مقابلش هم هست.
سخاوت به قدری مهمه که میتونه گناهای ما رو پاک بکنه. که عرض کردیم کسی با صدقه دادن، خدا هم گناهاشو بخشید، هم عبادتایی که پاک شده بود خدا بهش برگردوند. و باز ما روایت داریم که امام صادق علیه السلام فرمودن شابون سخیون مرهقون فی الذنوب احب الی الله من شیخ عابد بخیل. یعنی سخاوت با گناه هم مقابله میکنه، یعنی انسان از منجلاب گناه بیرون میاره، عاقبت به خیرش میکنه. میفرماد جوانی که غرق در گناهه پیش خدا محبوب تره از اون پیر مردی که یه عمر ذکر میگه، دعا میخونه، سجاده آب میکشه ولی بخیله، سخاوت نداره، خمس نمیده، زکات نمیده، صدقه نمیده، احسان نمیکنه. اون جوانی که آلوده به گناه، بلکه فرو رفته در گناه، ولی دست دهنده داره، پاش بیفته واقعا خدمت میکنه، خدا دست اونو میگیره، ولی این شیخ پیر مرد عابدی که یه عمر عبادت میکنه هیچ قابل نجات نیست. و عجیبه که باز روایت داریم که فرمود در کافیه شریفه آدمای سخی تجافو عن ذنب سخی، از گناه آدمای سخاوتمند چشم‌پوشی کنید بگذرید. همانا خدای متعال اگر پاش به گناه میلغزه، دستش رو خدا به خاطر سخاوت میگیره. این تعبیر روایت فإن الله آخذ بیده کلما عثره، هر وقت میاد پاش بلغزه زمین بخوره، خدا به خاطر سخاوت دستش رو میگیره و اگرم به فقر بخواد گرفتار بشه، خدا او رو نجات میده. این تقریبا چکیده و خلاصه بحث هفته قبل بود. دو تا نکته به ذهنم اومد، تو پیام ها هم بود، اشاره کرده بودن که شما میگید که سخاوت ولو از کافر پذیرفته میشه. خب شرط پذیرش اعمال مؤمن بودنه، با تقوا بودنه. و این که میگید کافر هم سخاوت اثر داره، میخوام عرض بکنم تو روایات هر عامی ممکنه تبصره استثنایی داشته باشه.
بله،
بنده دو چیز تو روایت پیدا کردم، حالا اگه چیز دیگه هم باشه عزیزان پیدا کردم بگم، ما اونا رو من میتونیم مطرح بکنم. دو چیزی که اثر وضعی داره، یعنی اگر غیر مؤمن، غیر مسلمانم اون صفت یا اون کار یا اون فعل یا اون عشق رو داشته باشه، اثر وضعی داره، خدا رو اون اثر بار میکنه. یکی محبت و ولایت اهل بیت علیهم السلام. اگر یک مسیحی، یهودی، غیر مسلمان، آتش پرست، هندو، بت پرست علاقه به حضرت علی پیدا کنه، علاقه به حضرت زهرا، به اهل بیت پیدا بکنه، این یا مؤمن میشه، عاقبت به خیر میشه، یا آتش جهنم رو نمیسوزونه. یعنی این اثر داره، این اثر رو خدا گذاشته،
یعنی محبت در قلبش
اثر وزی داره. ما روایاتی داریم، یکیشو عرض میکنم. یک شخصی بود در زمان امام هادی علیه السلام به نام یوسف نصرانی، اسمش یوسف بود، مسیحی هم بود، نصرانی بود،
بله.
ولی به امام هادی علیه السلام علاقه پیدا کرده بود و گاهی هم برای حضرت هدایا می آورد،
ولی مسلمان نشده،
مسلمان نبود تا آخر عمرش، هم مسلمان نبود. پسرش شیعه شد ولی خودش نه، همون مسیحی بود از دنیا رفت. ما معمولا از یک زاویه‌های خاص می‌بینیم اینا که تنگ نظرن، تکبودی نگاه می‌کنن، کوچیکن و همش رو با چارچوبای کوچولوی خودشون می‌سنجن. ما بعد معیارایی که خدا امامان رو برام گذاشتن، اون چارچوبا رو، اون معیارا رو قبول کن. بعضی از این خشک مقدسا به امام هادی نعوذ بالله ایراد می‌کردن که آقا این حالا مسیحی نصرانی، الان ما داریم خیلی از ارامنه اینا برای امام حسین نذورات میارن،
بله.
علاقه دارن، سینه زنی میکنن، مجلس میگیرن. حضرت ناراحت شدن، این جمله رو فرمودن، فرمودن ان اقواما یزعمون ان حبنا لا ينفع هذا و امثاله كذب والله ان حبنا ينفع هذا و امثاله. حضرت فرمودن بعضی از این به قول ما خشک مقدسا فکر میکنن که محبت ما اهل بیت برای این آدم غیر مسلمان فایده نداره. به خدا قسم اینا دروغ میگن، اینا نمیفهمن، به قول ما اشتباه میکنن. محبت ما اهل بیت حتی برای غیر مؤمن، غیر مسلمان، حالا یا کسی که آلوده به گناه هست یا کسی که اصلا مسلمان نیست، ما هندوهای آتش پرست داریم که برای امام حسین استثناست، خدا یک فرجه بهش میده، خلاصه یک امتیازی بهش مرن. فرمود به خدا قسم محبت ما برای ایشون و امثال او هم نافعه، فایده داره. یکیش بحث محبت و ولایت، اثر داره. دوم چیزی که ما تو آیات و روایات داریم که خدا اثر وضعی بار میکنه ولو طرف کافر باشه، احسان و صدقه و نیکی به بندگان خداست. هم آیه قرآن داریم، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، هم حفظن سوره مبارکه الرحمن. اتفاقا ذیل همین آیه هم از امام مفتوم، از بعضی از ائمه معصومین ما روایات داریم که ما احسن مؤمنون ولا کافرون الا اصابه الله، یعنی احسان و نیکی نمی کند مؤمن یا کافر الا اینکه خدا یه پاداشی بهش مرحمت میکنه. یعنی داره مؤمن و جایی که مؤمن و کافر کنار هم قرار گرفتن.
چون احساس میکنم اونجای فرزاد، چه در اون مسئله محبت اهل بیت علیهم السلام و چه در مسئله سخاوت، یک امیدی باید باشه، یک بارقه امید باید در دل باشه که تو ایمان داشته باشی اون وقت این کارو بکنی.
احسن همجوره. ببینید ریشه همه خوبیا 14 معصومن، این عشق داره میورزه به ریشه همه خوبیا، به خدا پرستا. یه چیزی، یه مایه توش هست،
بله.
اگه سنخیت نیست، مایه نیست، چرا عاشق حضرت علیه؟
بله.
چرا این همه دفاع از حضرت علی؟ ولی مسیحیه، این یا عاقبت به خیر میشه یا اصل ایمان درش هست. محبت ما فرمود اصل ایمانه و خدا دستشو میگیره. و این که در احسان، ببینید یه آدم کافر خیریه درست میکنه، به ایتام میرسه، فقرا رو نجات میده، زندانیا، این بابا اثر وضعی داره، به بنده کار خدا رو داره انجام میده، ولو درونش کافره، ولی یک صفت خدایی درش هست، ولی زاین اثر وضعی داره،
یه چیزی هست که او رو متمایز میکنه از دیگران،
بله. ولی زا فرمود ما احسن مؤمنون ولا کافرون، خواستن روایتشو در کتب معتبره حدیث ما هست، در کافی شریف هست، الا اصابه الله، منتها مؤمن رو خدا بهش میبره، به قرب میبره، پاداش حد اعلایی میده، ولی کافر رو پاداشاش مختلفه، یا آتش جهنم رو نجات میده، ولی بهش تا مؤمن نشه نمیره، یا دفع بلا میکنه یا وسعت رزق بهش میده، به مالش، به جانش، به عمرش برکت میده،
ولی بی جواب نمیگذاره،
بی جواب نمیگذاره. ولی زها اگر تو پیام ها هم داشتیم که بعضی اعتراض کردن، شما میگی کافرم اثر داره و اینها، باز یک روایت زیبایی یادم اومد که تناسب این ایام هم هست، حضرت موسی علیه السلام 40 روز رفت کوه طور،
بله.
تا عید قربان،
بله.
بعد از عید قربان برگشت که الواح برش نازل شد و به اصطلاح اون امتحان مهمی که در کوه طور تجلی شد و خودش بیهوش شد و بنی اسرائیل 70 نفر مردن و دوباره زنده شون کرد، برگشت. دید که قومش گوساله پرست شدن، بنا بود 30 روز بره، 10 روز اضافه شد و حتما نابرد. تو این 10 روز سامری سوء استفاده کرد، یه گردی از زیر پای اسبی که جبرئیل سوار بود گرفته بود، تو روایات ما هست، ریخت توی گوساله و صدای گوساله واقعی از این گوساله در آمد و خلاصه این گفت خدای شماست و اونا آدمای عوام نفهم رو خلاصه به گوساله پرستی کشون. خب خیلی گناه بزرگیه، یعنی ما اصلا از این گناه شاید تصور بالاتر نشه که یه عده‌ای رو به گمراهی آدم بکشونه، به گوساله پرستی بکشونه. در کافی شریف هم اتفاقا هست، تو بهترین معتبرترین کتاب ماست. خب حضرت موسی آمد و دید که اینطوری اتفاق افتاده، به حضرت هارون خواست دعوا بگیره، گفت بابا جون اختلاف می افتاد، من صبر کردم، خودت بیای. یا کی این کارو کرده؟ گفتن سامری این کارو کرده. خب سامری رو خواست و احضار کرد و حکمش اعدام بود. روایت می فرمد امام صادق علیه السلام فلم ما هم به قتله، تصمیم به کشتن و اعدام سامری گرفت، جبرئیل امین نازل شد لا تقتل سامری فانه رجل سقیم.
باز به خاطر سخاوت.
حکم اعدام از کسی که کار شیطان اذلال و گمراهی مردم رو انجام داده، خیلی گناه بزرگیه. حکم اعدام برداشته شد به خاطر چی؟
سخاوت.
به خاطر سخاوت. این خیلی عجیبه. من یک تیکه، چون من خواهش دارم از بیننده‌های عزیز بخش دوم صحبتامون هم گوش بدن، چون ما هفته آینده دوشنبه عید قدیر نیستیم، میخوام تلافی هفته آینده برای عید قدیر رو بعد از برنامه تلاوت قرآن، نکته های مهمی در مورد قدیر خم بگیم انشاءالله. یک داستان کوتاه و آیه قرآن عرض بکنم در همین رابطه. آیات سوره مبارکه لیل، فاما من اعطا و تقا و صدق بالحسنا فسنیسره لليسرا. خیلی آیات عجیبه. من خواهش دارم عزیزانی که سر و کار با قرآن تفسیر دارن و روایت مراجعه بکنن. شأن نزول این آیه چی بوده؟ خیلی زیباست. یک نفر از اهل انصار، از اهل مدینه آمد به پیغمبر خدا گفت که درختی در خانه ما هست، مال همسایه است، مال یکی از مسلمان هاست، این درخت خرماهاش که میریزه زمین، بچه های من میگیرن میخورن. این صاحب درخت میاد با بچه های من دعوا میکنه، حتی از دهنشون خرما رو میکشه و با اینا زد و خورد میکنه و نمیذاره اینا خرما استفاده بکنن. گاهی بی اجازه هم وارد خانه ما میشه، آدم هم بخیل و حریص و بی محابا.
چند تا دونه خرما،
چند تا دونه خرما، بچه کوچولو عقلش نمیرسه. حالا این همه خرما هست، حالا دو دانش هم این بچه دام بسته بخود و این میاد برخورده شدید میکنه. خب حضرت نهیش کردن، گوش نداد. این مرد انصاری خب خیلی اذیت میشد، آمد گفت آقا این بیچاره مون کرده، سرزده وارد میشه اولا، بعدم به این بچه ها این برخورده میکنه، اصلا شایسته، این آدم بخیل حریص طماع. حضرت خواستنش، فرمودن که این درخت رو به ما بفروش. گفت نمیفروشم. حضرت فرمودن که این درخت رو معاوضه کن به نخلتن فل جنه، یعنی من ضمانت میکنم بهشتی بشی، اهل بهشت، یک درخت خرما در بهشت برای شما باشه.
عجب معامله.
معامله یه. یعنی شما یک درخت میده، هم بهشتی میشی، از این همه بحرانهای جهنم و پولسرا درد میشی، اهل بهشت، و تو بهشت من به شما درخت ضمانت میکنم.
پذیرفت؟
نپذیرفت.
نپذیرفت.
حضرت هر چی بهش اصرار کردم به نخلتن، به درختای خرما، زیر بار نرفت. گفت نه، من درختو نمیفروشم و بعدم خودم هم نمیذارم کسی از این درخت استفاده بکنه. خب حضرت خیلی پکر شدن، خیلی واقعا جای پکری، اینی که به این طور آدما نگاه کردن نکبت آدم قساوت میاره. این خبر به گوش یک انسان با سخاوتی رسید به نام ابو دهدا، سلام و درود خدا بر این شخصیت باشه. گفتن یه همچین اتفاقی افتاده. به حضرت گفت آقا اگه من این درخت رو از این شخص بخرم برای من؟ فرمودن بله. رفت به این شخص گفت که آقا من باقی دارم، درخت های فراوانی دارم، حیات دارم، حاضری این درخت رو به اونا معاوضه بکنی؟ اون بهش رو میگفت نسیت، حاضر نبود، ولی چون پول نقد، بعد ما اینطوری زیاد داریم آقا شریعتی،
بله.
افراد فراوانی هستن، اگه بهشون بگی که آقا بهش ثواب، پیغمبر ضمانت میکنه، این سید، این یتیم، این آدم زمین خورده رو بلند کن، ابدا
توجهی نمیکنه.
ولی بهش بگی که اگه این کارو بکنی من تو شهرداری رفیق دارم، بهت پروانه میدیم، مالیاتت چنین میکنیم. یعنی وعده های دنیایی رو فوری میگیرن عمل میکنن به خاطر باز رسیدن به دنیا. ولی هزار تا وعده خدا پیغمبر امام زمان اصلا بهش اعتنام نمی کنه. بگی بابا کار این بنده خدا رو راه بنداز بی کسه، خدا چه اینو چنان میکنه، زیر بار ما اینطوری زیاد داریم تو جامعه،
ضمانت خدا رو وعده های خدا رو نمیپذیرن
به هیچی، به پچیزی از ولی بهش رشوه میدی، پول میدی، پهن دنیایی میدی، بگی ملک میدم، پول میدم، رشوه میدم، میگه چشم، فوری اون کار انجام میده. یعنی ما اینطور آدم زیاد داریم، حواسمون جمع باشه، یعنی فقط نگیم اون زمان بوده که ما الان داریم لن میکنیم این شخص. خب ابو دهدا اومد گفت من باغ میدم، حیات میدم، گفت باشه، درخت رو به ابو دهدا فروخت. عجب. ابو دهدا آمد خدمت پیغمبر خوشحال و خندان، گفت آقا درخت رو مقدسین در آوردیم، چه ضمانتی برام میکنه؟ حضرت فرمودن ولکه حدائق و حدائق، نه یک درخت، برات باغهای فراوان در بهشت ضمانت میکنن. یعنی باغهای زیادی بره بهشت، خوش و خرم باشه. این آیات بخش اولش درباره اون شخص، درباره ابو دهدا، و بخش دوم درباره اون شخص نازل شد. و لیل اذا یخشا و نهار اذا تجلا و ما خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشتا. کارهای شما، حرکات شما پراکنده است، متفرقه، هر کس یک مسیر رو انتخاب میکنه. بعد خدا میفرماید فاما من اعطا. خیلی جالبه آقای شریعتی، خدا سخاوت و اعطا رو از تقوا و تصدیق به آخرت مقدم کرد. یعنی میگه اول سخاوت، بعد میگه تقوا، بعد میگه تصدیق به قیامت. این خودش قابل بله. توجه، قابل انعام. بله. خدا میفهمد کسی که ببین معلوم میشه که این سخاوت آدم رو به تقوا میکشونه، این سخاوت آدم رو به قیامت واقعی و بهش میکشونه. فاما من اعطا، اول شاخصه اینه کسی که اعطا بکنه، بیمایه فطیره، کسی میگه خدا باید مال بده، پول بده، سخاوت داشته باشه. کسی که عطا میکنه و تقوا هم داشته باشه، ما حالا میگیم شرایط سخاوتی کشین که مال مردم نباشه، بی تقوا نباشه، من مال مردم چپاول خونم بیان سخاوت، این به درد نمیخوره، معلومه. کسی که اعطا میکنه و تقوا داره و تصدیق میکنه ثواب ها رو، تصدیق میکنه پاداش قیامت رو، تصدیق میکنه نخل بهشتی رو، باغ بهشتی رو، فصل نویسره للیسرا. چه وعده قشنگی خدا داده، ما کارهای سخت همه رو براش آسان میکنیم، راه های برون رفت از مشکلات رو براش آسان میکنیم، مالش رو زیاد میکنیم، عمرش رو زیاد میکنیم، برکت می هیچ. در ذیل این آیه روایت در کافی شریفه فرمود هیچ امر خیر رو نیت نمیکنه یا یسره الله. خدا میگه من همه ناهنجاری رو باید هنجار میکنم،
راه ها رو همه رو هموار میکنم.
همه بنبست ها، گردنه ها، دنیایی آخ، این خیلی وعده بزرگه. فسن نویسره للیسرا، یعنی درس میخواد بخونه، علم میخواد تحصیل بکنه، کار دنیایی داره، تجاری، خدا من همه این گیر و گورا رو ازت گذر میدم، ردت میکنه. فز نویسره للیسرا، آسان میکنه. و اما در مقابلش اون شخصی که نداد، و اما من بخل و استغنا و کذب بالحسنا، اینه که گفتیم سخاوت، این دلیل قرآنیه، سخاوت آدم رو با تقوا میکنه و مؤمن میکنه، و بخل آدم رو کافر میکنه. ببین ریشه بخل کهشون تصدیق پیغمبر نکرد، گفت بهش چیه، نخل خرمای بهشتی چیه، من پول میخوام. میفرماد کسی که بخل به ورزه و بی‌نیازی نشون بده و تکذیب به ثواب و آخرت بکنه، فسر نویسره للعسرا، یعنی قفل به کاراش میزنیم، هر چی کار میخواد بکنه گیر بکنه
و هر چی میخواد بره.
و عجیبه، با ذیل همین آیه روایت داریم، هیچ امر شر و راه بدی رو نمیخواد بره، این که راه شر رو بروش باز میکنه. یعنی میره گناه بکنه، راه گناه براش باز میشه، میره جهنم، خدا راه جهنم براش، به خاطر بخل خدا راه ها و درهای جهنم رو بروش باز میکنه. عجب. امیدواریم که حالا عرض میکنه ما حدود 500 تا آیه درباره سخاوت و انفاق داریم، حالا فرصت نیست، انشاءالله هفته آینده عزیزان بحث رو پیگیری میکنن، که ما کم موضوعی داریم 500 آیه دربارش داشت، حتی راجب نماز اینقدر ما آیه نداریم، راجب زکات راجب عزم میخوام حج اینقدر آیه نداریم، چون زکات هم به مصداق سخاوت.
بله.
در هر صورت این آیه هشدار و تلنگر عجیبیه، و بعدم میفرماد که و ما یغنی ماله عنه اذا تردد. حالا این نخل خرما، این پولایی که جمع کرده برای او هیچ فایده نداره، ازا تردد، تردد یعنی از بالا سرنگون میشه. حضرت صادق علیه السلام در کافی شریف فهمیدن نه اینکه توی چاه سرنگون بشه، از بالای دیوار و پشت بام بیفته، تردا فی نار جهنم. آدم بخیل رو هول میده خدا تا قعر جهنم بره فرو. امیدواریم که این آیات و روایات تلنگری به ما بده. من حقیقتا آقای شریعتی امیدم به این برنامه سمت خود اینه که خودم این آیه حدیث رو میخونم تکون میخورم. انشالله دست دهندمون قوی بشه، اونایی که سخاوت دارن بیشتر، اونایی هم که ندارن یه تلنگری بخوره که آدم رو به کفر و جهنم میبره بخل و خساست.
بسیار انشالله که جزء این دسته نباشه. خیلی ممنون از توجه شما، خیلی ممنون از جای فرحزاد، نکات خیلی خوبی رو شنیدیم. البته بازتاب های بسیار مثبتی رو داشتیم در جلسات گذشته در مورد همین بحث سخاوت. خیلی ها انگیزه پیدا کردن، خیلی ها مسیر زندگی و جهت زندگیشون عوض شد. انشالله که خداوند متعال عنایت بکنه و در مسیرشون ثابت قدم باشن. خیلی ممنون، متشکرم. بحث بسیار خوبی بود، پر روایت، پر آیه و نکات خیلی خوبی رو هم شنیدیم.
بعد از قرآن هم گوش بدم، ما راجع به قدر بخوام حرف مهم میده.
بله خیلی خوب، حتما بعد از تلاوت قرآن و قرار روزانم و دوستان توی جا نرن باشند و صحبت های جای فرحزاد رو بشنوند. بعد از قرآن برنامه ما رنگ و بوی قدیر رو خواهد داشت انشاءالله. صفحه 226 قرار امروز سمت خدای هاست، آیات 38 تا 45 سوره مبارکه هود، و انشاءالله تلاوت ما توأم با تدبر باشه و از برکات این تلاوت هممون بهره مند بشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن، وما آمن معه إلا قليل. وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
نوای دلنشین و حزینه دوست و برادر بزرگوارمون چرا با فروغی رو شنیدیم و این آیات رو. انشالله زندگی همه منوره به نور قرآن باشه و معطر به اثر صلوات بر محمد و آل محمد. خیلی ها منتظرن حاجی فرهزاد که از برکت ذکر صلوات بشنوند و بعد هم نکته قرآنی امروز.
بله، در روایت داریم که در قیامت افراد همه باید از پل صراط رد بشن که آیه قرآن هم از ان منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا. روایت زیبایی دیدم، پیغمبر عظیم و شان صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن اونایی که در دنیا صلوات بر من و آل من میفرستن، ملائکه میان بالهاشون رو پهن میکنن، حفاظ و نرده قرار میدن که افرادی که گوینده این ذکر هستن تو آتش جهنم نیفتن. یکی از چیزایی که ما رو حفظ میکنه و آتشا رو خاموش میکنه زیاد گفتن صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. خیلی خوب،
در همه ایام هم این ذکر خوبه، ایام عید قدیر هم بالخصوص استفاده شده زیاد این ذکر رو بگن.
خیلی خوب، بسیار عالی. خب اشاره قرآنی امروز رو بشنویم.
بله، اولین آیه از همین صفحه خدای متعال می‌فرماید و یصنع الفلک و کل ما مر علیه ملأ من قوم سخروا من. حضرت نوح علیه السلام وقتی که دیگه ناامید شد، دید اینا اصلاح نمیشن، به خدای متعال عرض کرد من چه کار کنم؟ فرمود کشتی بساز و وعده داد که آبی خواهد آمد و همه غرق خواهند شد. وقت توی کشتی معمولا کنار دریا ساخته میشه، کشتی بزرگ و اینا. وقت شروع کرد کشتی ساختن، همه مسخرش میکردن، همونه که تکذیبش کرده بودن، میگفتن این کارش نگرفته، حالش هم خوب نیست، آخه تو خشکی داره کشتی میسازه و نجاری داره میکنه، کارش نگرفته. خیلی کل ما مر علیه ملعون من قومه سخرومه، مسخره میکردن. اصلا مسخره کردن همه انسان ها کار خوبی نیست، چه برسه ولی خدا، چه برسه پیغمبر خدا. حضرت نوح فرمود قال ان تسخروا منا فانا نسخر منكم كما تسخرون. یعنی اگر امروز شما ما را مسخره میکنید، دست میندازید، نوبت شما هم میشه. یعنی به فکر عاقبت خودتون باشید.
بله.
شما امروز مسخره میکنید ولی یه روزی خواهد اومد که پشیمان میشید. بعد خدا میفرماد فسوف تعلمون من یعتیه عذاب یخزیه و یحل علیه عذاب مقیم. به زودی عذابی خواهد اومد شما رو خار میکنه و عذاب بر شما حلول خواهد کرد و این عذاب شما رو از بین خواهد کرد. و هیچ وقت اولیای خدا رو ما مسخره نکنیم و به اونا ایمان بیاریم و تصدیقشون کنیم.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم حاجی فرهزاد. در مورد عید قدیر دیگه وقت در اختیار شماست، این لحظات دقایق پایانی خدمت.
بله، همونجوری که عرض کردم، چون دوشنبه آینده همزمان هست با عید قدیر، خم دیگه برنامه تعطیل رسمی هست اون روز، گفتم پیشاپیش موضوع قدیر آقای شریعتی واقعا خیلی مهجور هست.
بله.
یعنی همونجوری که ما ایام عاشورا و تاسوعا رو در مرحله عزاداری ارج می‌نهیم و واقعا هم هر کاری کنیم کمه برای امام حسین یا ایام فاطمیه، ایام قدیر که یک دهه باید ارج بنهیم و گرامی بداریم، من فهرست بکنم ماه ذوالحجه مناسبت‌ها در رابطه با اهل بیت خیلی ما زیاد داریم که من خیلی سریع عرض می‌کنم به قدیر بیشتر برسیم. اولا در ماه ذوالحجه ازدواج حضرت علی با حضرت زهرا، اعلان سوره براءت به دست با کفایت حضرت علی علیه السلام، نهم این ماه روز سد الابواب بوده، یعنی درهایی که به مسجد باز می شده همه رو خدا امر کرد ببندن الا در خانه حضرت علی علیه السلام و سد الابواب الا بابا. روز عید قربان که دیروز بود، حدیث ثقلین رو در منا حضرت بیان کردن که من بعد از خودم دو یادگار قیمتی در میان شما میگذارم، کتاب خدا و عترت هم اهل بیت من، مادامی که به اینها چنگ میزنید هیچ وقت گمراه نمیشید، که اینا هر کدوم یه جلسه جدا میخواد.
بله.
و فهرست داره میکنه. من خواهش دارم از عزیزان تو این تقویم ها اینا رو بنویسن. من چندین جا سخنرانی کردم، گفتم آقا 14 ماه ذوالحجه چه مناسبتی داره؟ نمیدونن، حادثه های مهمیه در رابطه با اهل بیت. 14 این ماه روز اعطاء فدک به امر خدا به حضرت زهرا علیه السلام، واقعا باید جشن گرفت. یکی از حقانیت حضرت زهرا همین آیه ذوالقربا است و اعطاء فدک حضرت خطبه طولانی خواندن و آت ذوالقربا حقه. 15 این ماه که جمعه است که در پیش رو داریم، ولادت با سعادت امام هادی علیه السلام، ترویج امام هادی و زیارت جامع کبیره.
بله.
18 این ماه تا 3 پیغمبر در قدیر خم بودن، که این رو باید حداقل 3 یک دهه درباره قدیر باید واقعا حسابی برنامه ریزی کنیم. 24 و 25 این ماه چهار حادثه مهمه: نزول آیه تطهیر به حدیث کسا و نزول آیه‌ای که ده حضرت در رکوع انگشتری دادن.
بله.
ببینید به بحث ما چقدر مهمه، تناسب داره. حالا میگیم
جلسه بعد. بله.
که خدا به خاطر انگشتر دادن حضرت امیر چجا تب میزنه، خدا به خاطر اینکه اینا سه شب افطار دادن، صدقه، انفاق، به خاطر نمازها اینقدر خدا تب نزده. یک سوره مهم هل اتا به خاطر این نازل شده و ایام مباهله. یعنی اگر
محور همه اینا اهل بیت،
اهل بیتن. یعنی ما مناسبت ها در ماه ذوالحجه در رابطه با اهل بیت، خصوصا مولا علی علیه السلام، فراوان داریم. ولی من از بیننده ها خواهش دارم بیایم احیا بکنیم غدیری که مهجور مانده. یک دفعه 10 روز جشن بگیریم، شادی بکنیم، پیام غدیر رو به دیگران برسانیم، این نسخه های کتاب غدیر رو چاپ بکنیم، خطبه غدیر رو ترجمه بکنیم، تیکاشو به مدارس، معلم‌ها به شاگردا بگن، پدر مادرها. امام هشتم علیه السلام فرمودن، این تعبیر آقای شریعتی خیلی مهمه، فرمودن که در ماه رمضان خدا چقدر میبخشه، از جهنم آزاد میکنه، هر شب 1 میلیون.
بله.
شب و روز جمعه هر ساعت 1 میلیون، شب قدر عفو عمومیه، آخر ما به تعداد کل ماه رمضان. از شبهای قدر ماه رمضان بالاتر داریم؟
بله. خیلی.
یک مورد فقط، امام هشتم علیه السلام فرمودن در عید غدیر خدا به برکت مولا علی علیه السلام 2 برابر ماه رمضان و شبهای قدر از آتش جهنم آزاد میکنه.
به به.
که پیغمبر خدا فرمود لو اجتمع الناس علی حب علی ابن ابی طالب لما خلق الله النار، اگر مردم بر محبت مولا علی علیه السلام جمع میشدن، خدا اصلا آتش جهنم رو خلق میکرد. آتش جهنم برای دشمنای اولاد علی و خود امیرالمومنین. بیایم با ارتباط دادن بچه‌ها، خانواده‌ها به مولا علی، آتش جهنم ها رو خاموش بکنیم،
باید محبت رو در دلشون عمیق بکنیم،
بکاریم. بعد و باز فرمود امام هشتم علیه السلام خدا گناه 60 سال مرد و زن مؤمن و مؤمنه رو در غدیر خم می‌بخشه، یعنی گناه یک عمر رو. فرمود والله لو عرف الناس فضل غدیر خم لصافحت هم الملائکه کل یومن عشر مرات. امام هشتم سوگند خوردن، فرمودن به خدا قسم اگر مردم عظمت و بزرگی عید غدیر رو درک میکردن، ملائکه روزی 10 بار با اینا مسافر میکردن، و کسی که این عید رو بشناسه خدا بی نهایت بهش لطف و محبت میکنه.
چه خوب.
فرمود در عید غدیر هر مرد و زن مؤمن و مؤمنه رو دلشون رو شاد بکنیم، جشن گرفتن، شادی کردن، عیدی دادن. من عاجزانه التماس میکنم، من واقعا به بیننده ها عشق میورزم، شما خودتون جریان کار ما هستید، نمیخوام کسی که این برنامه رو میبینه جهنمی بشه. بیایم با عیدی دادن اینا، یعنی در واقع حقی به حضرت علی طلبکار میشیم، پیدا میکنیم، میگیم آقا ما به خاطر شما عیدی دادیم، به خاطر شما دلی رو شاد کردیم.
اون سخاوت هم میشه تمرین بکنیم،
سخاوت. ببین عیدی دادن، وقت حدیث داریم، یک حدیث داریم 1000 برابر، یک حدیث داریم 100000 برابر. خوشبختانه دیروز یک حدیث زیبایی از وسائل شیعه هم است.
خب.
که امام هشتم علیه السلام فرمود 1 میلیون برابره، یعنی 1 درهم 1 میلیون درهم میشه عیدی دادن در روز عید غدیر.
بح.
سعی بکنیم، هیچ مدرکی هم ما پیدا نکردیم که سید عیدی بدن، فقط نخیر غیر سیدا، مرد، زن، صغیر، کبیر، عالم، جاهل، این فرهنگ عیدی دادن، این پول ارزش نداره، ولی اینکه بذر محبت رو تو دل این بچه‌ها می‌کاری، معلم‌ها عیدی بدن، بچه‌ها عیدی بدن به همکار.
سال قبل یادم هست آقای فرزاد شما اشاره کردی که اگر قرار یه هدیه‌ای بدیم عید غدیر بذاریم بهانه اون هدیه اصلا. باشه.
یک بزرگواری می‌فرمود من عید نوروز تا حالا عیدی ندادم، هر چی که می‌خوام اون ایام عیدی بدم یه جای حساب بشه. عید غدیر میدن. ما الان تو قم پول نو کوپونی میشه، یعنی میان بازار سیاه درست میشه.
آها، اینقدر
که آره مقیدن، البته اونجا فقط از سید عیدی، ولی نه همه عیدی بدن، صغیر و کبیر. حتما این عیدی دادن رو، این به خاطر مولا علی دلها رو شاد کردن، خیلی ولی مبلغ ناچیزی باشه.
بله.
این که شاد میکنیم. یکی از چیزایی که در عید غدیر بسیار زیاد سفارش شده اطعامه. قطعا بیننده های عزیز بدونن اطعام دادن روز عید غدیر از ایام تاسوعا، از ایام عاشورا، از ایام فاطمیه، شبهای از همه ایام مهمتره. چون اصلا حقیقت شب قدر و حقیقت قرآن این بزرگواران هستن. انبیا آمدن، پیغمبر ما بالاترین پیغمبر بود معرفی بشه، پیغمبر ما هم خواستن جان خودشون، نفس خودشون، اون ولایت کلیهی که به وسیله این دین حفظ شده، خدا وکیلی، اگر امیرالمومنین نبود دین پیغمبر پیش میرفت؟ کدوم شخصیت جای پیغمبر خوابید جان پیغمبر رو حفظ کرد؟ کدوم شخصیت در جنگ احد مثل پروانه دور پیغمبر چرخید 90 ضربه به جانش خرید که این عزیز خدا محفوظ باشه؟ کدوم شخصیت عمر ابن عبدالود رو به درک فرستاد و لشکر کفر و مشرک فرار کرد؟ کدوم شخصیت قلعه خیبر رو فتح کرد؟ به خدا قسم قرآن ما، دین ما، پیغمبر ما، مکتب ما مدیون زحمات این آقاست. ما کم نگذاریم از حضرت علی، کم نگذاریم از قدیر خم، مرحوم آیت الله قاضی رحمت الله علیه، استاد آیت الله بهجت علامه طب. فقر شدیدی داشتن، عیالوارم بودن. یکی از شاگردای ایشون مرحوم آقای رضوی بود، خدا رحمتش کنه، استاد هاشم رضوی رحمت، آقای بهجت میرفتن دیدنشون. ایشون به بنده فرمودن که مرحوم آقای قاضی در تنگنای اقتصادی شدید بود، عید قدیر قرض میکرد خودشونه به زحمت، گفتم بعضی جا تکلف سفارش شده، میگفت این استثناست، این استثناست، شیرینی بده جشن بگیره عیدی بده، یعنی خودشو آدم به زحمت هم بندازه برای اهل. چطور ما برای مادیاتمون، تشریفات و تجملاتمون خودمونو با آب آتش میزنیم که نباید بزنیم برای این مسئله، ولی برای دینمون، برای ولایتمون این کارو بکنیم. اطعام دادن، حالا یا ظهر عید یا شام عید، چون روزه گرفتنش هم مطابق یک عمر و یک زمان طولانی سوا
روزه عید قدیم،
روزه عید دعاهایی که داره، نمازی که داره، عقد اخوت بین هم دیگه خوندن که اونم خیلی مهمه، اگر انسان با مؤمنین عقد اخوت بخونه بعد بدون اون تا اون مؤمن ما رو بهش نبره میگه من وارد بهش نمیشم، با خوب آدم عقد اخوت بخونه. اطعام دادن در عید قدیر فرمود به یک مؤمن مثل این است که 124,000 پیغمبر و همه صدیقین و همه شهدا رو تو منزلت مهمان کردی، از اینا پذیرایی کردی. اطعام دادن یک مؤمن ها، حالا فامیل دوست آشنا باشه چه داره، همسایه باشه،
مثلا ظهر نهار دعوتشون
یا ظهر نهار یا شام
عید. شام دعوتشون.
آره. یک بزرگواری من میگم از وقتی که شما اینو گفتی من الان هزارها قضا تو مسجد تو محلمون، من خودم هم چیزی ندارم ولی بانی ها پیدا میکنم، این اطعام رو انداختیم، بیم سر تا سری کنیم این اطعام رو. آیت الله بهجت خدا رحم دو روز اطعام میکردن، الان هم بچه ها شاگردشون دو روز اطعام رو دارن، خیلی مهمه. حضرت فرمود یک مؤمن اینقدر ثواب داره، اگر جمعی رو اطعام بدی دیگه قوقا میشه، کولاک میشه. اگر ما بدونیم که چقدر فضیلت داره حاضریم خودمون پول کنیم ولی اطعام بکنیم. اطعام کردن، عیدی دادن، جشن گرفتن، شادی کردن، 3 روز پیغمبر این جمعیت رو اونجا نگه داشته که این امر ولایت رو ابلاغ بکنه و امروز دین کامل شده، امروز خدا راضی شده اسلام دین ما باشه، هرچه هست روز عید قدیر خونه
و این روی خاطره خوش در ذهن بچه‌ها بکنیم. مادرها، پدرها، هر کدوم یک سهمی داشته باشیم برای اینکه این عید قدیر واقعا یک جشن باشه و یک خاطره خوش برای دیگران.
بله.
فکر می‌کنم خودش نکته های
خیلی اهمیتی. نکته مهمی. بله. چقدر وقت داریم؟ اگه وقت داریم
من اشاره بکنم، وقت هست ظاهرا چند دقیقه وقت
داریم. ما روایت داریم که پیغمبر خدا تو کلمه معراج سفینه البهاره، پیغمبر خدا رسما یک بار معراج رفتن ولی غیر رسمی امام صادق علیه السلام فرمودن 120 بار معراج رفتن تو عرج سفینه البهار. عزیزان خواستن مراجعه بکنن، عرج بالنبی 120 و 100 مره، 120 بار ملاقات خصوصی با خدا داشتن، 120 بار معراج. بعد امام صادق علیه السلام فرمود و ما من مرت الا و اوصلا الى نبیه علیک به ولایت علی ابن ابی طالب و الائمه من ولده. دیگه ببینید پیغمبر ملاقات خصوصی با خدای متعال. حالا حقیقت معراج ما درک نمی کنیم چون خدا همه جا هست، اینطوری که اون بالا گوشه کنار باشه نیست، ولی اون ملاقات خصوصی که دیگه سری قرآن ثم دنا فتدلا که قاب حسن و عدنا، پیغمبر تنگاتنگ با خدا ملاقات خصوصی داشته، 120 بار خدای متعال راجع به چی سفارش کرده؟ تمام 120 بار بر تو باد به ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب و امامای بعد از اون. و هیچ چیزی ما روایت داریم شیطان رو مثل این ناراحت نمی کنه که ما مردم رو با ولایت امیرون پیوند بزنیم. ما روایت داریم که شیطان سه جا ناله و فریادش از ته دل بلند شده، یکی زمانی که توبه حضرت آدم قبول شد. اینایی که وسوسه میکنن میگن توبه ما قبول نشده، شیطان رو خوشحال میکنن، شیطان بهشون ترنگ قطعا به ما، چون اینم پیامک خیلی داریم.
بله.
که میگه آقا من کار بدی خلافی 10 سال 20 سال، بابا خدا بخشیده، منفعلی، شرمنده، پشیمانی، داری جبران میکنی، شک نکنید. یکی ناله زد این که حضرت آدم توبه کرد، دوم روزی که پیغمبر متولد شد خیلی ناله زد، گفت این آقا میاد شرک و بت پرستی و همه رو از بین ببره. سوم که از همه نالش بیشتر در اومده روز قدیر خم بوده که وقتی این آقا جای پیغمبر قرار بگیره و این سکاندار این کشتی امت بشه، این رو به مقصد میرسانه،
اکمال دین،
اکمال دینه. خطبه قدیر رو من خواهش دارم عزیزان مرور بکنن، مصداق این دعای پیغمبر باشیم، ونصر من نصره، وال من والا. پیغمبر تکرارن دعا کردن، هر کس علی رو دوست داره خدا تو دوستش بذار، هر کس او رو یاری میکنه او رو یاری کن. اون جمله نفنش نباشیم که وقت ظلمن خزله آد من آدا. اگر بعضی هستن قدیر براشون بیتفاوته، این یک نوع واقعا دهنکجیه به ساحت قدس ولایت. آقای شریعتی من این نکته رو عرض بکنم بد نیست، اینقدر قدیر و حضرت علی مهجوره و غریبه و مظلومه. الان تو دنیای ما یک هنرپیشه، یک خواننده، یک رئیس جمهور، یک دروازه‌بان، یک کسی که تو یک رشته خودش نشون داده بیش از حضرت علی و قدیر شناخته شده است.
بله.
الان تو دنیا بگو علی ابن ابی بگو قدیر، نمیدونن من کیه یعنی چی. چون ما اینجا کم گذاشتیم، کوتاهی کردیم. نهج البلاغه امیرالمومنین، کلمات امیرالمومنین، دستورات امیرالمومنین، انشالله سعی بکنیم قدیر رو مثل عاشورا بلکه بالاتر از عاشورا احیا بکنیم،
انشاءالله.
با جشن گرفتن، فرهنگ سازی کردن، تبلیغ کردن، تا انشالله این فرهنگ امیرالمومنین جا بیفته و این ولایت و محبت و احسان ما رو نجات میده،
انشاءالله. نکات خیلی خوبی رو شنیدیم حاجی فر. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت علی ابن ابی طالب. خیلی روز خوبی بود خدمت شما و خدمت شای فرهزاد. حالا بحث نهج البلاغه و فردا انشاءالله جای حسینی قمی خواهند اومد و در ذیل بحث سیره تربیتی امام علی علیه السلام با محوریت نهج البلاغه انشاءالله خدمتتون خواهیم بود. حاجی دعا بکنند و همه ما آمین.
خدا را قسم میدیم به حق علی ابن ابی طالب که پیغمبرم خدا را به حق علی قسم میداد دعاش مستجاب میشد. قلب امام زمان از ما راضی، فرجش رو نزدیک، رفع گرفتاری از همه، خصوصا عزیزانی که قلبن با پیامک زبانن به ما التماس دعا گفتن، گرفتاری روحی، جسمی، ظاهری، باطنی. خدای به حق علی ابن ابی طالب گره همه رو باز کن، همه رو حاجت روا کن، مشکلاتشون رو حل بکن و انشالله به ما توفیق برگزاری جشن قدیر خم اونجوری که مرضی امام زمان است به همه ما مرحمت بفرماید. السلام علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی و السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین.
بسیار ممنون، متشکرم. دوستان خوبی که در سرزمین وحی هستند انشالله حجشون قبول باشه، ما و همه بیننده های خوبمون رو از دعای خیر فراموش نکنن. دوستانی هم که در کربلای معلا هستن و برای روز عرفه مشرف شدن، اون هم حتما ما رو دعا بکنن. دل خیلی هوای کربلای معلاست، ما هم از همینجا سلام میکنیم. السلام علیکم یا ابو